کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت 12 تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب خداحافظ سالار در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. تا اینجا شنیدید که همسر سرلشکر حسین همدانی از ماجراهای رفتن و آمدن همسرش از جبهه‌های مختلف فرهنگی سخن گفت. گفت که حسین یک لحظه هم از مسائل کشور غافل نبوده و با این حال به زندگی و زن و بچهش هم توجه داشت. اکنون به ادامه ماجراهای این زوج نمونه از زبان همسر فداکارش در 12 قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. برای مدتی به همدان رفتیم و میهمان خواهر بزرگترم ایران شدیم. ایران در کودکی با حسین بزرگ شده بود و او را مثل برادرش دوست داشت و برایش درد دل کرد و گفت که حسین آقا، چند وقتیه که چشام تار میبینه، سرم گیج میره. محسن آقا شوهر ایران مرد دلسوز و جورکشی بود، برای خواهرم کم نمیگذاشت، اما ارتباط حسین در تهران با پزشکان بیشتر بود، لذا پیشنهاد داد بریم تهران پیش دکتر چشم. دکتر از سر ایران سیتی اسکن گرفت و گفت یک توموری توی سر این خانم هست و باید عمل بشه. فقط احتمال داره که بعد عمل بیناییش رو از دست بده. ایران از سر اعتقاد و اعتمادی که به حسین داشت گفت هرچی حسین آقا بگه همونه. اگه لازمه عمل کنم عمل میکنم. حسین بعد از مشورت با دکتر ذبیحی پزشک معالجش به ایران گفت نظر ایشون اینه که عمل شی، به صلاحته. ایران را به اتاق عمل بردند. من توی راهروی بیمارستان چشم انتظار بودم و نگران خواهری که برایم از کودکی مادری کرده بود. آیا به سلامت بیرون می آید یا فلج می شود؟ هرچه زمان می گذشت نگران تر می شدم و بغض می کردم. بالاخره بعد از 12 ساعت ایران از اتاق عمل بیرون آمد. سرش را تراشیده بودند و تومور را بیرون آورده بودند. می ترسیدم که مبادا فلج یا نابینا شده باشد. به هوش آمد. چشم گرداند و گفت پروانه تویی؟ دنیا را به هم دادند. غرق بوسش کردم و با آقا محسن و حسین بردیمش منزل. یک کلاه سفید پیش نامحرم می پوشید. حسین هم سر به سرش می گذاشت و می گفت ایران شدی مثل حاج آقاها که بار اول میرن مکه. ایران می خندید و حسین برایش آب میوه می گرفت و می گفت بخور تا بخیهات زودتر جوش بخوره. هنر حسین در آرام کردن مریض ها زبان زد فامیل بود. مثل یک پزشک بهش اعتماد داشتند و حتی قبل از پزشک از او کسب تکلیف می کردند. این ماجرا برای پدرم قبل از ایران اتفاق افتاد. آقام رو هم چند سال پیش از مریضی ایران با حسین بردیم پیش دکتر. دکتر یواشکی به حسین گفت که ایشون سرطان خون داره. حسین با دکتر مشورت کرد که صلاحه که به مریض بگیم یا نه. دکتر گفت اگه از سرطان حرفی نزنید بهتره. فقط باید هر روز تا میتونه آب بخوره با یه قرص. اگه روحیش بالا باشه تا 10 سال زنده میمونه. چشم همه ما به دهان حسین بود که به آقام بگیم یا نه و حسین گفت همون رو که دکتر گفت انجام میدیم. آقام از خارش بدنش که حرف میزد حسین میگفت دایی جان حساسیته، باید زیاد آب بخوری، حداقل روزی یه پارچه آب. آقام گوش میداد و گاهی حسین را صدا میزد و میگفت صورتم تاول زده. حسین میپیچاندش که سرما خوردی، باید این قرص رو مرتب بخوری که نه تاول بزنی نه بدنت خارش بگیره. آقام این وضعیت رو چند سالی سر کرد. از وضع خودش خبر نداشت اما دلش برای ایران خیلی میسوخت. میگفتیم آقا جان قصه نخور، بدنت میپاشه و خارشت بیشتر میشه ها. و با این وضعیت بدون اینکه بداند با سرطان کنار آمد. آن سالها زندگی آرامی داشتیم. بیشتر به فکر سر و سامان دادن بچه ها بودیم که مهدی پایش را کرد توی یک کفش که میخوام طلبه بشم. من و حسین حرفی نداشتیم. رفتم یک سری خرت و پرت ساده برای زندگی طلبگی مثل قابلمه، کاسه بشقاب و این چیزها خریدم. یکی دو ماه رفت مدرسه مروی در تهران. اما زود نظرش عوض شد و گفت میخوام برم نیروی هوایی سپاه. درس طلبگی را ول کرد و آزمون استخدامی برای خلبانی هواپیمای جنگنده در سپاه داد و مرحله اول قبول شد. تست‌های چندگانه را یکی یکی پشت سر گذاشت. خودش و ما داشتیم امیدوار می‌شدیم که گفت سر تست شنوایی رد شدم. کلافه و کمی عصبی بود و متوسل شد به حسین که بابا به این بچه‌های نیروی هوایی بگو که گوشم ضعیف نیست دیگه، فقط یه صدای ضعیف رو نشنیدم. انصافه که اون همه تست‌های مثبت و ندیده بگیرن و سر یه صدا گیر بدن. حسین گفت باشه، من از همکارام سوال میکنم ولی میدونم مولای درز کارشون نمیره این بچه‌های نیروی هوایی، و صحبت کرد. بهش گفته بودند آقا مهدی شما از هر جهت در تمام بخش‌ها سربلند بیرون اومده، اما برای خلبان، اونم خلبان هواپیمای جنگنده، نشنیدن یه صدا ولو یه صدای ضعیف یه فاجعه رو به دنبال داره. حسین که از قبل میدانست چه پاسخی میشنود آمد و مهدی رو آرام کرد و گفت تو به سپاه علاقه داری؟ خب برو به بخشای زمینی. البته اونجا هم من سفارشت رو نمی کنم. مثل یه داوطلب معمولی وقتی اعلام جذب شد برو آزمون بده پیش آقای متقینیا. هم من و هم مهدی فهمیدیم که با چه قصد و منظوری به جای همدانی از متقینیا استفاده کرد. مهدی در کنکور سراسری هم قبول شده بود، اما دوستش مثل باباش عضو سپاه باشد. عاشق اخلاص و تواضع بچه‌های سپاه بود. اتفاقا سپاه آزمون گرفت و مهدی قبول شد و برای انجام دوره آموزشی به کاشان رفت. چند ماه گذشت، حتی یک بار نتوانست به ما سر بزند. دلم برای بچه هم حسابی تنگ شد. گفتم حسین بیا بریم دیدن مهدی. گفت اون وقت دوستای مهدی بهش میگن بچه ننه. گفتم من مادرم، خب دلم براش یه ذره شده. میریم جلوی پادگان میبینیمش، نزدیک نمیشیم. گفت اون وقت کسایی که مامان و باباشون رو ندیدن دلشون میشکنه. مهدی هم راضی نیست به این کار. گفتم باشه، یه قراری توی شهر میذاریم که کسی ما رو با بچه‌مون نبینه. و همین کار را کردیم. مهدی مثل مجرم‌ها دوروبر را نگاه می‌کرد که کسی او را با ما نبیند و غر می‌زد که آخه اصلا چرا اومدید شما؟ من بچه‌ام مگه؟ وقتی از کاشان برگشتیم حسین گفت برای مهدی برو خواستگاری. دیگه مثل ماجرای وهب از سن و سال و کار پسرم حرفی نزدم. گشتم و چند گزینه خوب و مناسب پیدا کردم. مهدی از کاشان آمد. از میان آنها اسم خانواده آقای دریایی را که آوردیم سرش را پایین انداخت و گفت هرچی شما صلاح بدونین. ماجرا را با حسین در میان گذاشتم. گفت آقای دریایی رو سالهاست میشناسم، خانواده خیلی خوبیان. دوره آموزشی مهدی که تمام شد قرار و مدارها بسته شد. پیشنهاد کردند که خطبه عقد را حضرت آقا بخواند. حسین پیگیری کرد. گفته بودند که قرار آقا سفری به همدان داشته باشند. اونجا میشه خطبه عقد رو بخونن. سفر حضرت آقا انجام شد. حسین برای استقبال قاطی مردم با لباس شخصی رفت و از سر شب لباس سپاه پوشید و مثل یک سرباز تا آخرین روز کنار آقا بود. دفتر گفته بودند که عروس خانم و آقا داماد بیایند، اما همان زمانی را که مشخص کرده بودند عروس خانم آزمون سراسری داشت و نتوانست به همدان بیاید. دوباره من و مهدی به حسین اصرار کردیم که برای تهران هماهنگ کن. گفت این اصرار ما نوعی خودخواهیه. مگه ما کی هستیم که با بقیه مردم فرق داشته باشیم؟ یه ملت و یه رهبر با یه دنیا درد دل. وقت آقا باید به امور مهمتر صرف بشه. همه پذیرفتیم و خطبه عقد را یکی از سادات در تهران خواند. هنوز از کش و قوس‌های ازدواج مهدی بیرون نیامده برای دخترم زهرا خواستگار آمد. اسم خواستگار امین آقا بود. یک خانواده آرام و مؤمن و بی سر و صدا که با هم در یک آپارتمان توی شهرک فجر زندگی می کردیم. مادر امین آقا زهرا را به پسرش پیشنهاد داده بود. یکی دو جلسه با هم صحبت کردیم و موافقت اولیه شد. ولی گفتم اگه میشه آقا پسرتون با حاج آقای ما یه دیدار و گفتگو داشته باشن. امین آقا که بعداً داماد ما شد تعریف میکرد که وقتی مادرم گفت باید با آقای همدانی جداگانه صحبت کنی اولش ترسیدم. بعد نماز خوندم و آروم شدم و با خوندن حدیث کسا آروم تر شدم. رفتم مقابل حاج آقا نشستم. از قبل خودم رو برای سوالات احتمالی از شغل و تحصیلات و درآمد و اعتقادات و عالم سیاست آماده کرده بودم. درست مثل پرسش کنکور برای هر سوالی پاسخی داشتم. اما حاج آقا نه از مهر دخترش حرفی زد و نه از تحصیلات و شغل و درآمد من. فقط یک جمله گفت: زهرا خانوم تا الان پیش من از جانب خدا امانت بود. خیلی سعی کردم که به اون و بقیه بچه هام نون حلال بدم و حروم توی زندگیم نیاد. اگه قسمت بشه که با شما ازدواج کنه، تنها درخواستم اینه که شما هم نون حلال بهش بدی. حاج آقا با طرح موضوع ورود مال حلال به زندگی مطلبی رو از من خواست که تو سایه اون همه امور زندگی معنا میشد. توی همون اولین دیدار شیفتش شدم و گفتم تلاش میکنم مثل شما نون حلال بهش بدم. دیدار امین آقا و حسین زمینه توافق نهایی دو خانواده را فراهم کرد و عقد شدند. ازدواج مهدی و زهرا در یک سال زندگی من را طراوتی تازه داد. دور من شلوغ شد و عمه که حالا نوه‌هاش به خانه بخت رفته بودند تا مدتی میهمان من بود. یک روز داشت برای نماز صبح وضو می گرفت که افتاد و با ناله و فریاد او حسین زودتر از ما بالای سرش رفت. دید از بینیش خون می آید. خواست بغلش کند که عمه گفت حسین جان تکونم نده، کمرم شکسته. با عجله اورژانس را خبر کردیم. پرستاران بهش دست که می زدن نالش بالا می رفت و مرتب حسین را صدا می زد. ماموران اورژانس بلندش کردند و بی توجه به ناله و التماس او و نگاه نگران من و حسین بردنش بیمارستان. بیمارستانی که اوضاع نابسامانی داشت. هیچ کس پاسخگو نبود. من و ایران به دنبال پتو و بالش و ملحفه تمیز بودیم که نبود و حسین رفت دنبال دکتر که او هم سر شیفت کاریش نبود. حسین گفت مامان میبرمت یه بیمارستان درست حسابی. پروندهش رو گرفت و به بیمارستان بقیت الله الاعظم رفتیم. حسین جلسه مهمی با فرمانده کل سپاه داشت. باید میرفت ولی خب دلش پیش مادرش بود. به اصرار ما رفت و زود برگشت. وزنه به پاهای عمه بستند. دردش چند برابر شد. التماس میکرد که وزنه ها را برداریم. من وزنه ها را کم میکردم تا فشار به کمرش کمتر شود. همین که پرستارها میامدن وزنه ها را میگذاشتم سر جایشان. تا بالاخره تیم پزشکی حسین را صدا زدند و گفتند که باید عملش کنیم. اما اگه بیهوشی کامل بهش بدیم بر نمیگرده و چاره جز بیهوشی موضعی نیست. حسین طبق معمول به پیشنهاد متخصصین اعتراضی نداشت. ایران گفت پروانه تو خسته ای، برو خونه، حسین آقا هم که باید بره دارو پلاتین بخره، من میمونم اینجا پیش عمه. و با اینکه خودش حال و وضع خوبی نداشت پیش عمه ماند. همان روز پدرم از همدان آمد، پیراهن سیاه به تن داشت. با وجود خنده نابهنگام نتوانستم عصبانیتم را پنهان کنم. گفتم آقا چرا لباس عزا پوشیدی؟ رفت و قبل از اینکه همه ببینندش لباسش را عوض کرد. همه پشت اتاق عمل به انتظار نشستیم. حتی ایران که چند ماه پیش خودش آن عمل طولانی و سنگین را پشت سر گذاشته بود و چشممان به تابلویی بود که وضعیت مریض ها را در اتاق عمل لحظه به لحظه گزارش می‌کرد. پس از چند ساعت روی تابلو نوشت گوهرتاج شاه کوهی پایان عمل جراحی. امیدوار شدیم و دقایقی دیگر نوشت در حال ریکاوری. اما هرچه نگاه کردیم خبری از بهوش آمدن عمه ندیدیم. همچنان نگران نشسته بودیم که دکتر خاتمی رئیس بیمارستان حسین را گوشه راه رو دید و گفت آقای همدانی بریم اتاق من یه چای با هم بخوریم. حسین رو کرد به من و ایران و گفت که مامان رفت. فردا برای مراسم تدفین و فاتحه به همدان رفتیم. حسین قبری را که کنار قطعه شهدا برای خودش خریده بود به عمه داد. وقتی از سر خاک برمیگشتیم گفت از دار دنیا همین یه قبر رو داشتم که خب قسمت ما نبود که همسایه شهدا بشیم، دادیم به مادر. همونجا کنار مزار مادرش نشست و از یکی از بسیجیان خواست زیارت عاشورا بخواند. مراسم مسجد هم خیلی معمولی برگزار شد. حسین در مسیر تهران چند بار بغض کرد تا به خانه رسیدیم. سفره را انداختم. خیلی خودش را نگه داشت که پیش میهمانها بنشیند، اما یک باره گریه امانش نداد و بلند شد و رفت توی اتاقش. حسین با حاج احمد کاظمی خیلی رفیق بود، خیلی هم قبولش داشت. فرمانده کل سپاه از حاج احمد خواسته بود که قرارگاه سارالله تهران بزرگ را به حسین بسپارد و فرمانده نیروی هوایی سپاه شود. حسین برخلاف دفعه قبلی در پذیرش مسئولیت لشکر هیچ مقاومتی نکرد و به جای حاج احمد به عنوان جانشین قرارگاه سارالله معرفی شد. حسین با فرمانده کل سپاه شرط کرده بود که کارهای فرهنگی و امور خیریه و قرض الحسنه و هیئت رزمندگان استان را ادامه دهد و این اواخر تشکیلات دیگری را تحت عنوان مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت به امور سابق اضافه کرده بود. با این که در مسئولیت قرارگاه سارالله کم نمی گذاشت، اما تا فرصت پیدا می کرد راهی همدان می شد و می گفت پروانه، خبرهای بدی از همدان میرسه که مجبورم چند روز یه بار برم همدان. و نگفت که خبر بد چیست و من هم نپرسیدم. میرفت و میامد و فکرش درگیر بود. نمیخواست دغدغه فکرش را به من و بچه ها انتقال دهد. بالاخره کاسه صبرم سر آمد. از وهب و مهدی پرسیدم که چه اتفاقی افتاده که بابا اینقدر آشفته شده. گفت عده‌ای جفسازی کردن و شایعه انداختن که صندوق عدل اسلامی ورشکست شده و سپرده گذاران تحت تأثیر این شایعه جلوی شعبه ها ازدحام کردن که پولشون رو بگیرن. یک آن عرق سردی روی پیشانیم نشست و دنیا پیش چشمم تیره و تار شد و تصویر ازدحام همراه با اعتراض مردم در خاطرم جان گرفت و قیافه مظلوم حسین که حتما هدف اتهام ها و دشنام ها بود. پرسیدم کدوم از خدا بیخبری این شایعه را انداخته؟ وهب که اصول بانکداری را خوب می شناخت جواب داد اونایی که از یه مدل موفق بانکداری اسلامی آسیب دیدن. حسین گاهی روزی دوبار به تهران می آمد و به همدان برمیگشت. حرف نمی زد. همین سکوت غریبانش دلم را می سوزند. دیگر نگفتم که من از وقوع این اتفاق تلخ واهمه داشتم. فقط به دلداری گفتم حسین، تو و دوستات به خاطر خدا وارد این عرصه شدین و حالا که کار به مشکل خورده برو مشکل رو با مسئولان مملکتی مطرح کن لااقل. او که تا این لحظه سکوت کرده بود صورتش برافروخته شد و با تندی و ترشرویی گفت به مسئولین کشور چه ارتباطی داره؟ من هم غضبناک شدم و پرسیدم یعنی با روزی دو سه بار رفتن تو از تهران به همدان این شایعه جمع میشه و مردم به پولشون میرسن؟ سعی کرد خشمش را بخورد و بر خودش مسلط شود و با تومنینه گفت اگه خدا کمکمون کنه بله. گفتم من دلم طاقت نمیاره، باید بیام همدان ببینم چه خبره، مگه آبروی تو یه شبه به دست اومده که بخواد یه شبه از دست بره. سوار شدیم و تا همدان تخت گاز کرد. توی راه گفت عده‌ای به مخالفت از من و عده‌ای به موافقت در مسجد جامع شهر تحصن کردن. سردمداران مخالفین به سپرده گذاران گفتن که حسین همدانی پول شما رو برداشته و به دبی فرار کرده و عده‌ای هم شایعه کردن که به تل‌آویو رفتم. حالا حق ندارم که خودمو به اونا نشون بدم؟ ما را گذاشت و به مرکز شهر رفت. کوچه پر از عطر یاد عمه بود. برای لحظه غم نبودن عمه جای قصه های حسین را گرفت. اما خیلی زود به خود آمدم. انگار عمه هم در گوشم نجوا می کرد که پروانه نذار هیچ وقت حسین تنها بمونه. یک تاکسی گرفتیم و خودمان را به محل اجتماع مردم رساندیم. حسین بلندگو به دست گرفته بود و می گفت میبینید که فرار نکردم، پس ورشکستگی قرض الحسنه هم مثل ماجرای فرار کردن من یه دروغ بزرگ بوده، با این هدف که شما باور کنید و صف بکشید و بخواید که حسابتون رو مطالبه کنید. خانومی از میان جمعیت صدایش را خطاب به حسین بلند کرد و گفت آقا من همین الان تمام و کمال پولم رو میخوام، فردا رو بذار برای اونا که دروغهای تو رو باور کنن. حسین سرش را پایین انداخت و اشک من جاری شد. غروب آن روز دلگیرتر از همیشه بود. پیش خواهرم ایران نشسته بودیم که حسین با یک قیافه خسته وارد شد. به دلداری گفتم چرا اینقدر حرف و فوش میشنوی؟ کجای قرآن گفته که خودت رو تا این حد سپر بلای مردم کنی؟ ایران معصومانه نگاهمان کرد. حسین از آن جوابهای از دل برآمده که خواست خودش بود داد. تا دیروز توی جبهه ترکش و تیر می‌خوردیم، امروز به خاطر این مردم ترکش آبرو می‌خوریم. من که از شهید بهشتی بالاتر نیستم که اون همه ناسزا شنید و دم نزد. گفتم امام پشت سر شهید بهشتی بود، اما هوای تو رو کی داره؟ گفت خدا. چند روز بعد انبوهی از خیرین و معتمدین پول و سند شخصیشان را آوردن و در اختیار شعبه ها گذاشتند. مردم هم کم کم اعتمادشان جلب شد و به سپرده هایشان رسیدند. مقروزین به قرض الحسنه هم به تدریج اقساطشان را دادند تا کتاب تلخ قرض الحسنه عدل اسلامی در همدان بسته شود. در این فاصله حسین به اندازه 10 سال پیر شد. به وهب و مهدی گفته بود فشاری که تو این چند روز به من رسید از عملیات کربلای 5 سنگین تر بود. شرایط که آرام شد گفتم فکر نمی کنم دیگه به سرت بزنه که قرض الحسنه درست کنی. خندید و گفت اتفاقا می خوام همین کار رو در سطح قوم و خویش شروع کنم. مگه میشه حکم خدا و قرآن رو که فرموده قرض الحسنه بدید ترک کرد؟ میشه؟ نه، نمیشد قرض الحسنه را ترک کرد و حسین این کار را انجام داد، ولی ناگهان تصمیم گرفت به سوریه برود. نگران مردم آنجا هم بود. چاره ای نداشتم که با او همدلی کنم و بالاخره رفت. اوایل هفته 2-3 مرتبه تماس می گرفت. صدایش را که می شنیدم زنده می شدم و تا مدتی بار تنهایی از دوشم برداشته می شد. هر بار که تلفن همراه هم زنگ می خورد بیدرنگ چشم می دوختم به صفحه نمایشگر گوشیم تا بلکه اسم بابا حسین روی آن نقش بسته باشد. بابا حسین را از زبان بچه ها روی گوشی ذخیره کرده بودم، اما با تمام وجود احساس می کردم که او نه فقط بابای بچه هایم که پدر و تکیگاه خودم هم هست. روزهای عجیبی بود. تلفن همراه هم شده بود همدم همیشگیم. لحظه اون را از خودم جدا نمی کردم. نکند او زنگ بزند و من متوجه نشوم. بابا حسین بعد از چند هفته تماسهایش کمتر هم شد. پای تلویزیون می نشستم و به دقت خبرها را دنبال می کردم. اخبار خوبی از سوریه به ویژه دمشق و اطرافان نمی رسید. گزارش ها دلم را می لرزاند. دولت قانونی سوریه داشت سقوط می کرد. تحلیل یکی از کارشناسان تلویزیونی این بود که مخالفین در آغاز از یک منطقه کوچک شروع کردند. دولت هوشمندانه با آنها برخورد نکرده و همین تدویر نادرست به یک آشوب فراگیر تبدیل شده و پای بازیگران خارجی را به سوریه باز کرده است. اخبار آن شب چیزی در مورد حرم نگفت و فکرم را مشغول کرد. چند دقیقه بعد با حسین تماس گرفتم. آرام و خون سرد حرف می زد. پیدا بود که می خواهد به من روحیه بدهد. من از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه می پرسیدم، اما او حرف را عوض می کرد و احوال بچه ها را می پرسید یا نهایتاً می گفت که به خدا توکل داشته باشید. داشتم خداحافظی می کردم که صدایی مثل زوزه خمپاره از توی گوشی آمد. انگار که صدا را نشنیده باشم. صدایم را صاف کردم و گفتم خوش به حالت حسین که رفتی خدمت خانم حضرت زینب. خب دوستان، 12 قسمت تنظیم رادیویی کتاب خداحافظ سالار را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و